بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته درباره نقش ها و جایگاه های ویژه‌ای که وحی در باب خداشناسی دارد، یا به تعبیر دیگر در باب معرفت حقایق دینی و معارف دینی دارد، اشاره کردیم. چهار کارکرد و نقش برای وحی بیان شد. اولین آنها این بود که راه وحی راهی است آسان و مطمئن و فراگیر. پیچیدگی های راه عقل فلسفی و نیز سختی و دشواری راه دل و تصفیه باطن را ندارد و در این حال مطمئن است و نیز فراگیر و شامل است. این نقش ویژه، یکی از نقش های ویژه وحی در باب معرفت خداوند و یا دیگر معارف دینی است. نقش دوم این بود که وحی اسرار و رازهایی را یا مسائل غیبی را که فراتر از فهم و درک عقل است برای انسان بیان می کند، که از جمله اشاره کردیم به اونچه که در باب معاد و عالم بعد از مرگ مطرح می شود، که اتفاقا حیات راستین انسان مربوط به همون سرای، یعنی سرای بعد از مرگ. عقل درک چندانی نسبت به این جهان یا به این سرای ندارد. سوم این است که این دو مطلبی رو که بیان کردیم، نقش وحی مربوط می شود به یک معرفت و فهم حصولی، درک مفهومی، درک حصولی، یعنی اون چه که انسان تصویر می کند نسبت به خداوند و صفات خداوند و عالم بعد از مرگ و سرای آخرت. اما دو نقش ویژه هم وحی دارد درباره معرفت حضوری و شهودی. یکی این است که معرفت شهودی و حضوری مبتنی بر سیر و سلوک و تصفیه باطن است و انسان به صورت عادی کمتر میل پیدا می کند، رغبت پیدا می کنه به این که از تمایلات و تمنیات و تمتعات مادی چشم بپوشه و کف و نفس کند، که از طریق کف و نفس کنترل نفس بتواند آماده بشود برای درک شهودی حقایق. نقشی را که وحی در اینجا دارد این است که با وعده ها، با وعیده ها، با انذارها، تبشیرها که برای اعمال خوب و بد بیان فرموده، رغبت و اشتیاق در انسان به وجود می آورد که در وادی سیر و سلوک بتواند گام بگذارد. این چنین نقش این چنینی داره، این وحی ترغیب، تشویق، ایجاد انگیزه، رغبت و اشتیاق. دومین نقش وحی در این حوزه و در این قسمت که بسیار اساسی است این است که سیر و سلوک با این نامه و دستورالعمل نیاز داره و یک آیین نامه و دستورالعملی که مشروع باشد، مشروعیت داشته باشه. اگر مشروعیت نداشته باشد، دستاوردهای آن بدلی است نه اصیل. گمان می کند که حقیقت را یافته، ولی در واقع دستخوش رهزنی های ابلیس و تدلیس های ابلیس شده. اونگاه می شود به محصول و نتیجه ریاضت ها دل بست و اطمینان کرد و اونها را اصیل دانست که اون ریاضت یا اون تصفیه نفس بر اساس فرمول ها و قواعد مشروع انجام بشه. و الا اگر این چنین نباشد، البته نفس ریاضت نفس را قوی می کنه. این یک قاعده تکوینی است. هندو هم وقتی ریاضت می کشه، فرد بودایی هم از طریق ریاضت به یک توانمندی هایی می رسد، کارهای خارق العاده ای انجام می دهد که دیگران از عهده او بر نمی آن. ولی دلیل بر حقانیت نیست. این توانمندی را خود ابلیس دارد. یعنی اگر بنا باشه کسانی که گاهی استدلال می کنند بر حقانیت راهشان، همینایی که در فرقه های تصوف، صوفیگری های غیر مجاز وارد می شوند، این که میگن غیر مجاز، مقصودم اینه کلیتش من به صورت کامل مجاز نیست. ممکن است که این فرد صوفی ذکر خدا می گوید. البته ذکر خدا در هر جا خوبه، این که بد نیست. ذکر علی می گوید، ذکر علی گفتن در هر حالی خوبه، مطلوبه. وقتی که تنقید می شود این گونه راه آرش ها، مقصود این نیست که بل جمله در حقیقت این هیچ، بله یعنی فل جمله هم حق نداره و بل جمله همش باطله، این مراد نیست. در همه مباحث این نکته را حقیر بارها تذکر دادم، عرض کردم که نزاعی که بین ما و مخالفانمون در مسائل جهانبینی، ایدئولوژی، اخلاق، عرفان، مسائل اجتماعی، سیاست وجود دارد، همش نزاع، یعنی همیشه نزاعها اینجور نیست که یک طرف همش باطل باشه. اصلا چنین چیزی پیدا نمیشه. باطل محض که یک تفکری، روشی، رفتاری، مسلکی، مرامی، فلسفه‌ای همش باطل باشه، اصلا نیست، امکان نداره. همیشه باطل‌ها در کنار حق‌ها شکل می‌گیرند. فرمایش امیرالمومنین در خطبه 50 نهج البلاغه، اگر دوستان به نظرشون باشه، که فرمود یؤخذ من هذا رقص و من هذا رقص فیمزجان فهنالک یستول شیطان علی اولیائه. زمان که این مشکل کار بشر اینه، اگر حق عریان می شد که به گونه می شد این را بیان کرد و افراد حق را به صورت عریان بیابند، خالص بیابند، دنبال باطل نمی رد. و عکس قضیه، اگر باطل با تمام بطلانش نمایان می شد، کسی دنبال باطل نمی رد. کسی، یعنی لااقل اونهایی که اهل نفسانیت نیستن، چون خیلی از آدم ها نفسانیت ندارن، دچار شبهن. خیلی از افراد در این مسلک ها، مکتب ها، آیین ها در اثر غفلت، در اثر قصور، ناآگاهی، نادانی در این راه ها وارد شدن. مستضعفین خیلی هست. اینکه در قرآن کریم مستضعف بیان شده، مستضعف فقط سیاسی که نیست، مستضعف استضعاف فکری خیلی زیاده، مرجعون لامر الله خیلی زیاده. اونایی که عناد دارن اینا هم هستن، منتها خیلی زیاد نیستن به لحاظ کمیت، در طول تاریخ همینجور بوده. بنابراین این نکته‌ای که در پایان جلسه دیروز هم من عرض کردم، مثلا شما می‌بینید در مناسبت میلاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حالا همین دستگاه تلویزیون خود ما، انگاری که نمی‌شود برای امیرالمؤمنین یک برنامه شاد و مشروع درست کرد، یا میلاد فلان امام دیگر، شخصیت دیگر. میبینی یه مرتبه تلویزیون رو باز میکنی، از این صوفی مسلک ها رو آوردن، ادا و اطفاره هایی دارن در میارن و یه چیزهایی دارن میخونن و ابزار و آلات لهو و لعب را هم دست گرفتن به نمایش میگذارن. آیا امام زمان راضیه؟ یقیناً راضی نیست. حقیقتاً به جد آدم یقین داره که امام زمان راضی نیست. به نام جدش لهو و لعب ترویج بشه، ادا و اطوارهای بی‌معنی ترویج بشه، یا کارهای از این قبیل. حالا چون دیروز من اشاره کردم اینا در دل انسانه. شهدای عزیز، امثال شهید باکری ها، سیاد شیرازی ها، چمران ها، مطهری ها، بهشتی ها، اینا که از دم جوی آب که اینا پیدا نشدن، که آدم های معمولی هم که نبودن، اینا هر کدوم یک امت بودن از نظر معنا، از نظر شخصیت معنوی. و اون گمنام هایی که از کسی نمیدونه کی بودن، اونا دیگه خیلی عجوبه بودن. حالا اینا همه داده شده برای ارزش ها، برای تقویت ارزش ها. حالا این قصهش خب یه خیلی طولانی هست و آدم از باب ناراحتی من چند جمله اشاره کردم. مقصود این که میشود، تجربه نشون داده که میشود برنامه مناسب، رفتار مناسب، ذکر گفته شود، اما منزه از حرام خدا. نمیشه جلسه ای باشه، برنامه ای باشه، حرام توش نباشه. حالا اگر یه برنامه ای برگزار کردم به نام ذکر علی، جلسه ذکر، ذکر خدا، خب ذکرش خوب، ذکر خدا گفتنش عیب نداره، اینا مشکلی نداره، اما رقصیدن هم توش باش. یعنی در حال ذکر گفتن اول آرام آرام کم کم یه خودی تشکیل بشه، به حالت رقص بکشه، یه حرام. یا قنا درش به کار برده بشود، که اینا حال میده، اینا دل را توجه میدنم چی میکنه از این حرفایی که خود میزنم. اگر بنا باشه که به هر راهی که آدم یه حال به حالی میشه، حالی پیدا میکنه که خب این قرصایی رو هم که دارن میارن میدن میخورن، اینا حال به حالیشون خیلی بالاتر میکردن، قابل مقایسه نیست. اون چندین ساعت بعد اونجا بنشینه تا یکنین درجه خفیفی از اون حال رو پیدا کنه، این یک لحظه دیگه اوج پیدا میکنه. اینا که نمیشه آخه، یه حرفهای گاهی گفته میشود عوام فریبانه بدون استدلال. آقا فلان کس صاحب کرامته. کرامت یعنی چی؟ یعنی فلان کار شگفت رو انجام داد، فلان مشکل رو حل کرد، خب حل کرد. اینا که دلیل بر حقانیت نیست. و الا باید بگوییم که مرتضان هندی از این صوفی های ما هم در حقانیت بالاتر هستند. مثلا متقید به خدا هم هستند. این علتش اینه که ریاضت نفس، یک رابطه بین نفس و بدن، نفس از سمت مجرد، بدن از سمت ماده است، مجرد بر ماده غلبه داره، قاهره. اگر تقویت بشه غلبه‌اش زیادتر هم میشه. در بدن خود چطور نفس مدیر مدبر تصرف میکنه، در بدن دیگران هم میتونه تصرف کنه. اما این تصرف کردن ها دلیل بر حقانیت نیست، اهمه. خود ابلیس تصرف هایی دارد که بسیار شگفت آور. آیا ابلیس میتواند در انسان تصرف کنه؟ این تصرفات او در دل انسان وسوسه میکنه، دل را به یک سمتی میبره، از مسیر حق باز میداره. خب این اثر داره، تأثیر میکنه، قدرت هم داره، غلبه هم داره، اون حقانیته که اهمه. مثل همون مسئله ایست که هم نظام بطلمیوسی مبنای تقویم میتواند باشد، هم نظام کوپرنیکی. اما کدوماش درسته؟ بله، بر اساس نظام بطلمیوسی هم همین حالا هم میشه. بحث ماه و حوادث جوی و غیره و غیره پیش بینی کرد، منتها اون اولا درست نیست و صعوبت هایی داره. بنابراین همیشه اینجوری نیست پراگماتیستی به یک اثر جزئی موردی کسی استناد کنه و اون را دلیل بر حقانیت بداند. باید مبنا درست باشه. اگر مبنا درست شد بر اساس موازین عقلی و محکمات عقل و وحی، اگر فرض کنیم یه آدم از اولیاء الله در طول عمرش یک کرامت هم از این کرامت هایی که بیماری را شفا بده، یه سرماخوردگی هم خوب نکرده باشه، دلیل نمیشه که آدم بیاد اعتقادش به این شخص از ولی خدا کم بشه. و حالا یه مرتاض یه آدم دیگری میاد از این مشکلات هم حل میکنه. اینها به لحاظ منطقی ارزش نداره، بله به لحاظ روانی تأثیر گذار هست و این میتواند انسان را شگفت زده کنه، مرعوب کنه به لحاظ روانی، ولی از منطقی اعتبار نداره. تازه اولا بالا به سامین، آیا مطمئن این فردی که تونسته به یک توانمندی هایی، یک خارق العاده هایی، کارهای شگفت آوری در دنیا بکنه، به این کارها را رسیده انجام بده، آیا این شمشیرش در قیامت و برزخ هم برنده است یا مثل خود شیطانه؟ چون خود شیطان به خاطر اینکه عبادت کرده بود و ریاضت کشیده بود، شیطان هم ریاضت کشیده بود دیگه، مستحضرن آقا امیرالمومنین میفرماید 6000 سال ریاضت کشید که 4000 سالش را 2 رکعت فقط نماز خوند. اگر ریاضت نمیکشید که فرشته ها را نمیتونست مجذوب خودش بکنه. این را باید متوجه بود. این که میبینید ائمه طاهرین علیهم السلام با صوفی ها به شدت برخورد کردن، به شدت هیچ انعطافی نشون ندادن، عمدن گاهی لباس به ظاهر جالب جاذب شیک میپوشیدن تا این صوفیگری را رد کنن. اهل شیک پوشی نبودن ائمه خودشون، در زیر لباسشون لباس عادی میپوشیدن، اما برای اینکه این ظاهر رفتار را تخطئه کنن. یعنی این مسلک ما قبول نداریم، این مسلکی که قلندری و درویش معاوی و کله بر مردم شدن و کار را عیب دونستن و اینجور چیزا، اینا مال ما نیست. محمد ابن منکدر را داستانش را همتون بلدید، با امام باقر سلام الله علیه، که از همین طبقه اهل زهاد و نمیدونم صوفیا و اینا بود. امام باقر سلام الله علیه را دید که در یک هوای گرم، در حالی که به زحمت 2 نفر هم دارن او را کمک میکنن، میره صحرا، از منزل داره میره به سمت صحرا. این رفقاش را که دید، گفت من میرم این فرزند پیغمبر را نصیحت کنم. این فرزند پیغمبر اشتباه رو نصیحت کنم. گفتم نمیخواد بری، هر کس با این خانواده طرف بشه و بخواد به اصطلاح بر اونها غلبه کنه مغلوب خواهد شد، نرو که آبرو ریخته میشه. گفت حالا شما ببینید من چطور نصیحت کنم. گفتم ببینیم و تعریف کنیم. بله آمد، گفت یا ابن رسول الله چه کار داری میکنی؟ کجا داری میری؟ خب دارم میرم صحرا، میخوام برم کار کنم. عجب، شما فکر نکردید که در این لحظه اگر عزرائیل بیاد جان شما را بگیره، شما در دنیا دارید جان میدید به خاطر دنیا، و این حال بدی است برای انسان در لحظه مرگ، باید در وادی آخرت و در هوای آخرت باشه. این نگاه صوفیانه همین فرقه اسکالی یکی از نگاه است. امام فرمود که اتفاقا اگر در این لحظه عزرائیل بیاد جان مرا بگیره، در یکی از بهترین حالاتتون دارم خدا را عبادت میکنم، کار میکنم، میخوام کار بکنم که کل بر تو و امثال تو نباشد. یعنی کل بر دیگران شدم، هیچ نقش مفیدی در جامعه، نه نقش معنوی، نه نقش مادی، نه جسمی، نه فکری، نه خدمت رسانی، همین یه لباس جنده پوشیدن و بعدم جمع شدن در یه جایی و جده گرفتن و بعدم که میکشه به اون جاهایی که نباید بکشه که بودش دیگه بدتر. بنابراین این مشکل اینه که نتیجه تابع اخص مقدمت این است به قول منطق دانان. حقیقتا اینا مهمه، بنده که هیچ کارم، اما اگر واقعا من یک مسئولیتی میداشتم در رابطه با مسائل فرهنگی جامعه، اینجور رها نمی کردم اینا رو. با اینا این نتیجه تابع اخص مقدمت این ازار دلمون رو خوش بکنیم به این که بله در تلویزیون ما، در رادیوی ما، فلان شبکه هم داریم، این شبکه همش خوبه، خوب کنارش کار بکنیم شما آلوده میشه. یعنی حقیقتا باید یک فکر دیگری کرد. حالا میخواد یک مثال خیلی ساده یک کودکانهی بزنم، یعنی مال کودک ها که هم تلویزیون ما داره، هر دوش هم من نگاه کردم، یکیش میشه تأیید کرد، یکیش رو نمیشه تأیید کرد. از هم مال بچه ها. دو تا برنامه تلویزیون نشان میدهد، هر دو مال بچه ها. یکیش واقعا نمیشه تأیید کرد، یکیش اشکال نداره. اونی که میشه و تأیید کرد اشکالی نداره، همین آقای عمو پورنگه به قول بچه ها. این عمو پورنگ هیچ مشکل شرعی منم نگاه کردم ندیدم، شادم هست. یعنی اگر از بچه ها سوال کنی که این مجریه های تلویزیون بچه ها کدام بهتر دوست داری، این ها نفر اوله. ما بچه کوچیکم توی خونه اون داریم. یکی دیگه میزنم روزای جمعه، والله العلی الاعظم، خدا شایده من اون روز اصلا از فرط ناراحتی زورش به بچه کوچیک آدم نمیرسه که سه نفر آدم 40-50 ساله یه ادا و اطفارهایی در میانن. حالا کاش فقط ادا و اطفار کنید، اون لحو و لعبه ها و هر چی میخواد بگن، همین را آتی میخواد با هم حرف بزنن، با دارون اونبک حرف میزنن، با لحو و لعبه حرف میزنن. خب بچه چی میدانه؟ شما دارید پایه فرهنگ آینده را با همین تلویزیون درست میکنید. این خیال میکنه که دیگه اینا درسته؟ حالا بعد بعد اونقدر بیای با این صحبت کنی بابا اینا اشتباهه، اونجا اشکاله، بابا اگر اشتباهه بچه تلویزیون گفته، تلویزیون جمهوری اسلامیه، بچه ها اینا بیاد. خب حالا اینا میشه حل کرد؟ من نمیفهمم، بنده که کاری نیستم متاسفانه، زوری قدرتی نفوذی کلامش ندارم. خب بابا یکی کسی به اینا بگه آقا جان نکنید این کارها رو، خب شما هم یه راه دیگری انتخاب بکنید. این جریان روش های تصوف عرض می کنم، میخواد شیعی باشه میخواد سنی، فرق نمی کنه. مقصود این نیست که اصلا کار خوبی نمی شود، یک، و مقصود این نیست که از این راه به یک تأثیرگذاری و قدرتی و کار خار و آرالاده یه آدم نمی رسه و حالی هم پیدا می کنه سه. بله اینا رو داره، ولی اینا کجا که اینا درست باشه؟ پایه و مبنا باید استوار باشه. اون وقت مصلحت ما نمیدانیم. یکی میبینی 40 شب میرد جمع‌کرار، نمیدونم مسجد سهله کجا کجا، امام زمان ببینن، امام زمان نمیاد، مصلحتش نیست. این نباید تردید کنه، اون باید راهش ادامه بده دنبال کنه. یکی هم نمیره اصلا، تو خونهش نشسته، همون تو خونه عبادت میکنه و مستحبات که اینارم انجام میده و اینا همونجا امام زمان میبینه. اینها که دیگه دست ما که نیست، سلیقه ای که نیست. متاسفانه یه جوری ما گاهی وقتا صحبت میکنیم. یه جوان میرفت، من که اتوبوس نشسته بودم میرفتم شهرستان، این میگفت شما که حالا چند سال توی قم هستی چند بار امام زمان دیدید؟ گفتم من هیچ وقت ندیدم امام زمان را. حتی تعجب میکرد، بی خیال میکرد که حالا میگه آره ما داریم حالا یه کارایی میکنیم، ذکرایی نمیدونم با کی میخوایم بگیم که امام زمان رو ببینیم. حالا اگه یه رفت ندید بعد چی؟ اصلا از خدا هم برمیگرده. میگه نکنه اینا دروغ هستن، اینجوری نباید برای اینکه حالا به یه درجه رسیدیم رسیدیم نه ما نمی‌دونیم مصلحت مشخص وظیفه‌مون رو عمل کردیم مثلا خوبه ان شاء الله هر چه مصلحت ما باشه هر چه او راضی باشه. خب این طولانی شد این بحثی که بنده وارد شدن این حاشیه‌ای که به این مسئله زدم، ولی خب مبتلا به پس نقشی که وحی انجام میدهد یعنی نقل معصوم. وحی یعنی چی؟ یعنی سخن معصوم. حالا وحی مستقیم قرآن است یا سخن پیامبره یا امام معصوم فرق نمی کنه. این نقش را بسیار نقش اساسی است که انسان اطمینان داشته باشه این ریاضت ریاضت شرعی است، ریاضت مشروعه. نتیجه اش یا در دنیا معلوم میشه یا نشد در آخرت معلوم میشه. دیگه آدم اطمینان داره که راه راه درسته، مصلحت من هرچه باشه همون دست خداوند متعاله. با این نگاه با این اساس اگر آدم زندگی کنه نه دچار استراب و تشویش خاطر میشود، نه از خدا قهر میکنه هیچ وقت، نه از دین قهر میکنه. اگر هم در بدترین شرایط باشه سخنش سخن زینب گونه است، ما رأینا الا جمیلا میگه. اما اون کسی که فقط به فایده فکر میکنه میشود عبدالله ابن زبیر. یکی هم میاد با بنی امیه در میفته مثل عبدالله زبیره، یکی هم در میفته مثل حسین ابن علی علیه السلام. این حسین ابن علی که فکر نمیکنه که حالا حکومت هم دست ما میفته یا نمیفته، حالا یا میفته یا نمیفته. حالا مسئله علم امام رو بذاریم یه لحظه کنار بحث نکنیم. میگه من وظیفه هم اینه که این کار رو انجام بدم چون علال اسلام از سلام. حالا یه حکومت دست ما میفته یا نمیفته، این خودش پیروزیه، خود هدفه و رضای خدا. بعدم در نهایت در حساسترین لحظات بدترین لحظات میگه بزن به رضا صبرن علا قبارش لا معبود است با یا قیاس المستقیسی. اونی را که امام حسین در اون لحظه میگه از شیواترین، جذابترین، شیداییترین، عاشقانه‌ترین لحظات است، با اینکه بدترین لحظه است به لحاظ ظاهری. ای بابا شکست شد که اصلا برن کشته میشه، اما نه این پیروزیه. این نگاه مهمه، این نگاه همون نگاه وحی، نگاه اهل بیت علیهم السلام، نگاه دینه. پس این نقش وحی را جدی بگیرید. من حالا بیشتر نمیخوام عزیزان را تصدیق بکنم در باب مسئله نهله های تصوف. همونطوری که عرض کردم مشکل اصلی اینها اینه که یک اصل و منشأ استواری که این برسه به یک معصومی، ولی اینا ادعا میکنن، بله اونا خودشون ادعا میکنن میگن ما همه به علی ابن ابی طالب اصلا میرسیم. معتزله هم میگن ما از علی ابن ابی طالب گرفتیم. درسته مگه؟ اینا حواستون باشه ادعا میکنن که ما به امام رضا میرسیم، نمیدونم به امام صادق میرسیم. شیخ بلخی کیا دیده؟ امام کاظم ها دیده، اون یکی امام صادق ها دیده. خب دیده، ابن ابوالعوجه هم درس امام صادق رفته شرکت کرده، این که دلیل نمیشه. ها میره میگرده یه گوشه تاریخ، بله فلان جا فلان شخص رفت ابو حنیفه دو سال خدمت امام صادق درس خونده. خودش هم میگه لولا سنتان لهلک نعمان. خب حالا میتونیم بگیم که چون دو سال جناب آقای ابو حنیفه خدمت امام صادق رسه حتما احترام میکرده، شاگرد بوده دیگه، خب پس این به امام صادق برمیگرده. وقتی که میبینیم که امام داره تخته میکنه میگه قیاس غلطه، یعنی راه من جدا از راه شما. وقتی امام باقر به محمد ابن منکدر اونجور میفرماید، امام صادق به سفیان ثوری که در کافی هست مفصله، اگر وقت کردید یه موقع مایل بودید کتاب اثنا عشریه مرحوم شیخ را عاملی را ببینید، یه یک سینا روایات را نقل کرده اونجایشون، 12 تا روایت اثنا عشریه هست که عدد 12، هر چیز گفته 12 تا، 12 تا حدیث نقل کرده در این مسئله مختلف هم هست، از ائمه گوناگون حتی از پیامبر هم نقل کرده، نبوی هم هست، آرای علما و فقها و غیره و غیره هم بیان کرده. بنابراین این نقش وحی را باید بسیار جدی گرفت برای سیر و سلوک با خطکش وحی و عصمت وارد عرصه تحویل تصویه شد. انصافا از مناجات شعبانیه برای حرف زدن با خدا چی بهتر میشه پیدا کرد؟ خب آدم چرا کج سلیقه باشه؟ خب این بهترینه که یک سفری که بنده مشرف بودم مکه، رو برمیسی خاطر رو خدمت عرض کنم، در بعثه مقام معظم رهبری بودیم، چون اون قسمتی که بنده بودم ارتباطمون با این برادران اهل سنت بود، یه تیم 3-4 نفره بودیم ما، بنده شیعی بودم، یه شافعی داشتیم، دو تا هم حنفی، یکی اهل بلوچستان، یکی اهل گنبد و گرگان، 4 نفر بود با هم بودیم. البته حالا محل نشست و استراحت اونا فرق میکرد، ولی کارمون میرفتیم بر جاهایی که میخواستیم بریم با هم بودیم نوان. حالا یا هممون با هم نبودیم، البته من معمولا بودم، یکی از اونا با بنده بودن، این سب رو اینجوری. یکی از اینا که شافعی بود، چون شوافع آیان مستحضری در بین مذاهب اهل سنت از نظر محبت به اهل بیت مقدمن نسبت به بقیه مذاهب، نسبت به احناف، نسبت به مالکی ها و حنبلی ها، شافعی ها نزدیک ترن از نظر مسئله محبت و مودت، بحثای فقهی و کلامی اون جداست. از نظر محبت و مودت نسبت به مذاهب دیگر جلوتر است. دلیلش هم میدونی چیه؟ دلیلش این است که امام مذهب شافعیه، رئیس مذهب شافعیه که امام شافعیست، او مواضع بسیار روشنی در این قضیه گرفته، در دیوانش هست، دیوانی داره، من دیوانش از مدینه تهیه کردم خریدم، دیوان الامام شافعی. در دیوان درباره اهل بیت ابیاتی داره، اصلا ابیاتی است که ورد زبان اهل دل، اینقدر زیباست، ورد زبان اهل دل است، در همون منطقه منا و منا و عرفات و اینها اونجاها. یکی از ابیات دو بیتیش که خب مشهور همتون هم میدونید این است که میگوید یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة لکم. این یک قسمت از ابیات ایشونه که خب به آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا اشاره داره که مودت فرض است، در قرآن نازل شده. بعدم که میگوید صلوات بر شما اگر گفته نشه در نماز درست نیست، در همون تشهد. بعدی گفتم که امام شافعی صلوات رو تشهد واجب میدانه، چون گفته است لا صلاة له. بعضی گفتن نه، مستحب نه، این شرط کمال میدانه. حالا هر چه باشه، شرط کمال باشه یا شرط صحت باشه، نگاه او اینه. یا مثلا در یک جای دیگری میگوید که این کان رفضن حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی، در همون وادی محسد اینا رو گفته، حالا یا اونجا گفته یا به لحاظ حال اونجا گفته. میگه ای حاجی هایی که دارید حرکت میکنید به سمت منا، به وادی محسد، و سرزمینه که از اونجا باید گذشت، مگوید قف بالمحسد، بیستی وایسی، و شما به اینا ندا بده، اینایی که ایستادن شما به اینا ندا بده، با اینا صحبت بکن، بعد این حرف را بهشون بزن که بگو اگر حب آل پیامبر رافضی بودن است، چون این اصطلاح رافضی یه اصطلاحی است که علیه شیعه درست کردن حکومت‌های سیاسی برای این که با اینا مقابله کنن، تو بگو که اگر چنانچه حب به اهل پیامبر رفت است، من رافضی هم به خاطر اینها نوع شوافه اینجورن، ابیات، کتاب ها، مناقب در این باره دارن فوق العاده زیاد، خیلی زیاده. همین پارسال هم که ما زاهدان بودیم، همایش زاهدان، خب در جلسه ما انصافا، حالا ما که شیعه بودیم و چون بحثمون هم بحث حساسی بود، بحث راجع به تعظیم شعائر و تعظیم اهل بیت و اولیاء الله و جلسات برای شادی برای موالید و برای وفیات و اینا توی بحثمون بود، راجع می‌فرمایید. خب مقابل های ما آدم هایی بودن که سلفی مسلک، یعنی متاسفانه این سلفی ها وهابی ها هم از طریق عربستان هم از طریق پاکستان نفوذ کردن در منطقه بلوچستان، بلوچستان ایران، روی افکار علمای دینی منطقه اثر گذاشتن. یعنی جستی که بعضی هاشون میگیرن جست 100% سلفیگریه. اینا محکم با ما برخورد میکردن، زیر بار نمیرفتن، اینا رو رد میکردن. یه شافعی، یکی دو نفر بودن، یکیشون امام جمعه بود، امام های کجا بود یادم نیست، حالا اتفاقا سیدم بود، شال سبزم داشت. خب ایشان دیدیم که وارد میدان شد و برای رد حرف اینها و تأیید این نظریه‌ای که ما مطرح میکردیم، اینا میگفتن نه اصلا گریه و شیون برای حالا پیامبر از دنیا رفت، رفت فاطمه زهرا رفت، ما دیگه رفتن دیگه، این گریه و شیون نداره، اصلا منهیه، چه از این حرفای اینا میزنن. متاسفانه این آمد وارد شد و ابیات منصوب به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها را ما اگر میخواستیم بخوانیم برا ما اونا ثقیل بود، ولی خب ایشان تون شافعی بود، خون یعنی جلسه رو تغییر داد. صبت علی مسائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. گفت بابا اینا مال حضرت زهراست، اینا در کتابای تاریخ نقل شده، شما چی دارید میگید که اگر پیغمبر از دنیا رو اگر هرگر نباید گریه کرد، حضرت زهرا کار خلاف شرع کرده که گریه کرده، ناله کرده؟ خب وارد میدان شد، بحث کرد، بعد سخنرانی هم که کرد در اختتامیه، البته سخنرانیش همش از کتاب نورالابصار شیخ مؤمن شبلنجی شافعی بود که من خونده بودم میدونستم، ولی ایشان چون سخنرانی کرد روایات مربوط به اهل بیت را نقل کرد، به قدر سخنرانیش گرفت در جمع انصافا آمد پایین، دورشو گرفتن، یه چند تا میهمان خارجی هم بودن. آقا این سخنرانی شما حالا نمیدونستم بندگان خدا، سخنرانی شخص کتاب شیخ مؤمن شبلنجی شافعی بود که این کتاب نورالابصاره، درباره اهل بیت و امیرالمومنین و حسنین و فاطمه زهرا مثلا خیلی جالبی داره، اونم شافعی بوده. خب بنابراین چی میخواستم عرض بکنم که به اینجا رسیدیم؟ خاطره هر جوله ها اینو میخواستم بگم، یادم رفت فلانی شد مقدمه. این بنده خدا با هم رابطه داشتیم. حالا عزیزان اجازه بدید من یک جمله ای را عرض کنم محضر شریفتون. ببینید برخورد با دیگران، حالا ما به عنوان شیعی با اهل سنت یا جناح سیاسی ایکس با ایگرگ فرقی نمی کنه، کلن تو این جاهایی که آدم اختلاف موضع داره، اختلاف عقیده داره، منطق باید باشه، ادب باید باشه، حلم هم باید باشه. اگه این دو سطح را آدم رعایت بکنه، یقین داشته باشید لطف الهی کمک میکنه، عنایت هست، منطقی، منطق، استدلال محکم، ادب، مؤدبانه و حلیم بودم. حالا اگر یه حرفی زد به مزاق آدم ما خوشش نیومد، یه خود آدم هموار کنه، یه مرتبه از کوره در نره، عصبانی نشه تا میشه خودش رو نگه، بالاخره حلم داشته باشه. خب خدای متعال الله عنایت فرموده بود و الله حقیر که اصلا روزه یه ذره واقعا بی مقداری هستن، ولی لطف الهی اینجوری شده بود و اینا رو ما رعایت میکردیم با اینا. اینا هم سخت به حقیر دیگه دل بسته شده بودن و بالاخره احترام میکردن و اینا. تا اینکه میخواستن بین اینا عرفه شب دیگه سوار دیدیم از بعثه اتوبوس به اصطلاح برای رفتن به سوی عرفه، ما با هم بودیم با این بنده خدا، الان عکسم گرفتیم، عکسامون هم داریم، همین آقا شافعی بود. من این مناسکی که همراه هم بود برداشته بودم برای دعاهای عرفه و اینایی که همراه هم بعد دادم به ایشون یا خودش از من گرفت یادم نیست. شروع کرد این دعای عرفه امام حسین علیه السلام رو خوندن و گریه کردن، اصلا منقلب شد. من دعای عرفه اون وقت بعد برگشت گفت آقای ربانیشون اهل منطقه کردستان بود با لهجه خاص خودش، گفت این احمقها، یعنی وهابی ها را میگفت، اصلا نمیفهمن که اهل بیت یعنی چی و کی، و همینجور برمیگردن این حرفا را میگفت. این مناجات شعبانی، این دعای عرفه، عالی ترین الفاظ و جملات از یک نفس مقدس و طیب و طاهر. شما کیا میخوایی پیدا بکنی که نفسش علی و امام صادق و امام رضا امام حسین باشه؟ اصلا مگه میشه دیگه؟ این دعایی که از اون دل و از اون زبان صادر شده، آدم سوار میشه بر یک کشتی که کشتی نجاته، به خود پیامبر فرموده. لذا فرمودن شما این دعاها را که میخوانید خودتون خیلی معنا نکنید. بزرگان اینجوری میفرمان دیگه، چون خودت بخوای معنا کنید دوباره برمیگردی به قالب ذهنی خودت، با این میخوای بری. اینا بزفار به دست همون کسی که سائقه داره میبره، او اینا رو میدونه یعنی چی. شما بگو همونی که او گفته، محالی نمیشه اینا چی چیه، اون که او خواسته، اونی که او گفته، بهتر آدم بمیرسونه. خب یعنی با وجود این، حالا اصلا من تعجبم میکنم انصافا از بعضی حالا شیعه ها به خصوص، که گاهی در اثر قفلت بیتوجهی چی میشه، میرن برای خودشون شروع میکنن به یک دکون دستایی دیگه ای درست کردن و نیاز به اینها نیست. جوانهای عزیز ما رو ما اگر بخوایم ارشادشون بکنیم، باید بهشون بگیم عزیزان قدم اول همین توجه مسائله، یه قدم اوله، یعنی حرامها را مرتکب نشدن، واجبات را انجام دادن، بعد یه خود ببینیم مستحبات و یه خود مکروهات را ترک بکنیم، زمینه هموار میشه، دل و ارتباط دل با خدا با حقیقت برقرار خواهد شد. نیاز به این مسائل اینها نیست. خب این خیلی طولانی کردم این بحث را، ولی جای بررسی داره، به خاطر اینکه گاهی تشبث میشود به اینکه آقا فلان کس شیشه را میخوره هیچیش نمیشه، این لابد یه کاره هست، لابد یه ارتباطی با خدا داره، این چه اصلش معلومه با خدا ارتباط داره. این نظام را خدا معین فرموده که اگر ریاضت بکشد یه قدرت را پیدا میکنه. برد این قدرت تا کجاست؟ آیا به درد عالم آخرت که سرای آخرت جاودانه است میخوره، یا همینه در درد این دنیا میخوره؟ ممکنه این همین باشه، در همین حده. خوارق عادات از خیلی در طول تاریخ سر زده همیشه که حق نبوده، ولذا گفتم معجزه در مقابل سایر خوارق عادات. خوارق عادات دیگر هم پس هست، معجزه در بین اونها چه ویژگی داره؟ معجزه آن است که ارتباط قطعی 100% با اذن تکوینی و تشریعی خدا داره، میشه معجزه. معجزه مقومش اینه، مقوم معجزه خارق العاده است. خب چیزای دیگر هم خارق العاده است، کارهای دیگه، اما این خارق العاده است که دو ویژگی دارد، 100% به اذن تکوینی و اذن تشریعی از خداست. بقیه ممکن اذن تکوینی باشه، و یتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، در زمان حضرت سلیمان سحره ساحرین. خب این کارا رو میکردن، خارق العاده بود، دعوا ایجاد میکردن، اختلاف ایجاد میکردن. بنابراین اگر تشبث بگیم میشه که فلان اثر فلان خاصیت رو داره، این اخص از مدعاست، این دلیل نمیشه، چون غیر حق و باطل هم از آثار نسبی یعنی حد را داره. اگر تشبث به این بشود که ارتباط تاریخی اینا با ائمه داشتن، خب مگر ارتباط داشتن دلیل بر تأیید جمیع الجهات؟ میبینیم در گفتار و رفتارشون با اونا برخورد کردن، یعنی رد کردن، ولی اگر این برخوردها صرفا دلیل بر حقانیت باشه، زنادقه هم با امام صادق میومدن بحث میکردن، امام اینجوری بود، مجلسش همه را راه میداد، کسی را نهی میکرد. تفصیل بیشتر این بحث را اگر دیگه دوستان ملاحظه فرمایید، همون کتاب و کتابهای دیگری از این قبیل که در این باره نوشته شده. حالا من نگاه الان نگاه هم افتاد به ساعت، میبینم دیگه رفته دست دست این به لحظه های پایانی، ولی یک اثر دیگری از وحی میخواستم بحضرتون عرض کنم که میشود پنجم، یعنی غیر از این چهارتایی که الان گفته شد و این چهارتا دوتاش مربوط به معرفت ذهنی حصولی بود، دوتاش مربوط به معرفت شهودی، یک نقش ویژه‌ای هم داره که این از شهید مطهری است. قبل از اینکه فرمایش استاد مطهری رو عرض کنم، چون چندین روز من از این کتاب گوهر مراد حکیم عبدالرزاق لاهیجی رحمت الله تعالی علیه مطلب نقل کردم، حدود 20 صفحه مقدمه داره کتاب ایشان، کتاب گوهر مراد. این کتاب گوهر مراد کتاب خیلی ارزشمندی است در بین آثار جناب عبدالرزاق لاهیجی، به نظر حقیر از شوارق این بالاتره، از شوارق، گرچه مشهور بین محققان و اهل علم شوارق ایشان، شوارق الالهام، ولی به نظر من این مزیتشون ابتکاریه، یعنی دیدگاه ها و نظریات ابتکاری خود را آقای لاهیجی در این کتاب آورده. زبانش هم فارسی است، البته فارسی قدیم. یه 20 صفحه مقدمه داره که خیلی عالیه. بنده واقعا وقتی میخواستم تو این مباحث مربوط به علم کلام و ماهیت علم کلام و بحثای این چنینی وارد بشم، کتاب به درد بخوری غیر از کتاب استاد مطهری که آشنایی با علوم اسلامیه گیرم نیومد که راهگشا باشه. این کتاب را دیدم، خیلی برام راهگشا بود. این 20 صفحه خیلی من از ایشون مطلب نقل کردم، لذا امروز این کتاب را آوردم. گفتم خب ما کتاب آقای اتین جیلسون را هم آوردیم خدمت آقایان نشان دادیم که این کتاب مال اون آقای سهروردی را آوردیم، جناب سهروردی. خب والا حکیم لاهیجی هم که لایه نکنه از مولا کتاب ما را شما نبردید که آقایون ملاحظه کنن. این به حمدالله چاپ جدید شد. چندین سال قبل از این یک کنگره‌ای برای ایشون گرفتم در لاهیجان و این کتاب هم تجدید چاپ شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم این را در حقیقت چاپ کرده. کتاب خیلی ارزشمند و خوبی هست. یک دقیقه اگر که وقت ظاهرا اصلا نیست، ولی من از این یه عبارتی میخواستم خدمتون نقل کنم، صفحه 36 که حادثش را داده بودم، همین مطلبی که حالا من گفتم، یعنی نقشی که وحی هم در برانگیختن دعوت کردن و هم در چارچوب من کردن و قالب من کردن سیر و سلوک داره، ایشون در صفحه 36 بیان کرده. وقت نکرد من یه قدری از عبارات ایشان رو بخوانم. بنابراین برای جلسه آینده اگر کتاب استاد مطهری خدمتتون هست مراجعه بفرمایید تا اون را بحث جهان بینی، کتاب مقدمه ای بحث جهان بینی، همین بحث نقش وحی در جهان بینی، نقشی که وحی در جهان بینی داره.